بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. شیخ اشراف در نقد نظریه تعریفی که مشایان مطرح کرده بودند در ادامه بحث دیروز ما این نکته را میگه. میگه شما اگر خواستید مثلا سواد سیایی رو مورد توجه قرار بدید، میگه این سیایی در خارج یه امر بسیطیه. رأی شیخ اشراق این است، چیزی که بسیط باشه در ذهن هم بسیطه. مقصودش اینه که وقتی سفید سیاه که در واقع همون سفیدی و سیاهی هست در واقع خودشون بسیطند و دارای اجزا نیستند، قوه حاسه شما وقتی مرتبط شد با همین امر بسیط، یه امر بسیطی وارد ذهن شما میشه و به طور بدیهی هم وارد ذهن شما میشه. دیگه هیچ چیز مجهولی نداره. بگیم این سفیدی مثلا یه جنسی داره، یه فصلی، جنسش رو مثلا در جاهای دیگر میشه بشناسیم اما فصلش نمیشه بشناسیم، نه، یه امر بسیطی است. وقتی مواجه باش شدی به طور بدیهی تو ذهن شما موجوده. بله، کسی که باهاش مواجه نشده باشه درکی ازش نداره، مثل کور مادرزاد. کور مادرزاد این امر بسیط سفیدی یا سیاهی وارد ذهنش نمیشه. اما اگه کور مادرزاد نباشه، وقتی مواجه با اون شده از طریق قوه باصره اون رو داره. تا مادامی که قوه باصره تعلق نگرفت به اون شی، اون مجهولشه. مثل چی؟ فرض بفرمایید ما تا کنون رنگ ارغوانی رو مشاهده نکرده باشیم. رنگ ارغوانی مثل رنگ سفید، مثل رنگ سیاه بسیط. ارغوانی رو که مشاهده نکردیم، تجربه ای ازش، حسی ازش نداریم، مجهول ماست. اما اگه برای اولین بار چشم باز کردیم، یه مصداقی از ارغوانی رو مشاهده کردیم، میگیم خب این امر بسیط خارجی با رؤیت شما وارد ذهن شما شده. دیگه کلیه ارغوانی با همین مصداق خاص در ذهن شما موجود است و به نحو بسیط هم موجوده، نیاز به تعریف نداره. حالا اگر کسی ارغوانی را تجربه نکرده باشه، حس نکرده باشه، شما هیچ کار براش نمیتونی بکنی، نمیتونی تعریفی براش بیاری تا ارغوانی را بفهمه. مثل کور مادرزاد که میگیم رنگ ها را تشخیص نمیده، هزار یک براش تعریف بکن، آیا میتواند درکی از سیاهی پیدا بکنه، درکی از سفیدی اصلا چون که قوهش را نداره، درکی از سیاهی سفیدی براش نیست. پس امکان نداره شما بتونی چیزی را که بسیطه مشاهده نشده باشه بتونی براش تعریف بیاری. و اگر مشاهده کرد شخص، دیگه مستغنی از تعریفه، دیگه به تعریف نیاز نداره. وقتی من سفیدی را دیدم، مشغولی ندارم تا برای من تعریف بکنن. سیاه را دیدم، مشغولی ندارم برای من تعریف بکنن. ارغوانی همینجور، سایر رنگ ها همینجور. بله، تا ندیدم مشغول منه، اما همین که دیدم با ابزار رؤیت معلوم منه. اگر ندیده باشم هزار یک تعریف برای من بیارم، اون را نمیتوانم درک بکنم. چرا؟ به جهت اینکه ابزار درک و وسیله درک رؤیته و این واقع نشده. و اگر واقع شده به طور بدیهی در ذهن شما هست. خب پس تعریف جایگاهش کجاست؟ میگه تعریف در جایی فرض داره که شی مرکب باشه و شما اجزای این مرکب را جاهای دیگر جدا جدا دیده باشی، اما ترکیبش را ندیدی، اون وقت میتوانند کسانی که اون مرکب برایشون معلومه به اجزاء ترکیبیش برای شما تعریف بیارن. شما چون که اجزای ترکیبی رو جدا جدا در جای دیگر شناخته ای، اون وقت میگه ها پس الان متوجه شدم یه مشمول ترکیبی دارم از الف و ب، چون که الف رو جای دیگر دیدم، ب رو دیدم، ترکیب الف و ب رو معرف برام تعریف کرده، من معرف رو با تعریف اجزای ترکیبی این شی شناختم. این حاصل در واقع بیانی است که شیخ اشراق در باب تعاریف مطرح کرده، هم نظریه خودش رو توضیح داده که آقا وقتی یه شیئی رو میخوای تعریف بکنی، تعریف به اموری که ظاهر از اون شیء هست بیار، و تعریف هم در واقع رابطه اسم است و مسما. چطور؟ یک کسی نام گذارنده هست، پس یه اسمی را، یعنی یه واژه ای را به عنوان اسم برای یک شی که همون میشه مسما قرار میده. آیا فرد داره نام گذارنده مسما را هیچ اطلاعی ازش نداشته باشه، در این حال اسم را برای اون مسما بگذاره؟ امکان نداره، پس اطلاعی ازش داره. چون که اطلاع داره، میگم خب به میزان اطلاعی که شما از شیء داری اسم را به همون معلوم از این مسما میگذاری. خب مسما شاید امور دیگری هم فی الواقع داشته باشه، میگیم اسم به ازای میزان معرفتی که از مسما داری قرار میگیره، ما سوای از میزان علمی که از مسما داری، در واقع اسم به ازای او قرار نگرفته. اگر شما انسان رو میزان اطلاعات این باشه که ناخونش پهن است و پوستش پیدا است و حیوانه، پس انسان می شود حیوان پوست پیدای ناخون پهن. خب انسان فی الواقع خیلی چیزای دیگه هم داره داشته باشه، اما اسم به ازای اون خیلی چیزا قرار نگرفته. اسم به ازای همینه که قرار گرفته، مشهود شماست. چون که این مجموعه اموری که اسم به ازایش قرار میگیره مشهود است و معروف است و معلوم است، خفایی درش نیست، تعریف کردنش هم در این صورت آسونه. از این جهت شیخ اشراف الواقع همون نظریه بغدادی رو در باب تعریف پذیرفته و گفته که آقا شما اگر خواستی شیء رو تعریف حقیقی کنی، تعریف حقیقی که بایستی علم به جنس داشته باشی و علم به فصل داشته باشی، شناخت جنس شناخت فصل دشواره. حالا شیخ اشراق میگه جنس را چون که معنای عام و مشترکه و اختصاص به یک ماهیت خاص نداره، چه بسا شما بتونی از جاهای دیگر این را بشناسی، اما اگر نوبت به فصل رسیده، فصل چون که مختص به همین حقیقته، در غیر این یه حقیقت یافت نمیشه، و فرض این است شی برات مجهوله، وقتی شی برات مجهوله دیگه نمیتونی فصلش رو بشناسی. شیخ اشراق برای دفع این احتمال که شاید کسی اینجوری به ما جواب بده، فصل را نمیشناسم، فصل را تعریف میکنم. و چه نوع تعریفی؟ تعریف به جنس فصلی، که این فصل یه جنسی داره، یه معنای عامی داره، یه فصلی داره معنای خاصی داره. خب فصل خاص اول رو خواستی بشناسی، دیدی نمیشه، خواستی تعریف بیاری. خب همین مشکل در فصل خاص تعریف این فصل وجود داره. و اگر خواستی این فصل دوم رو دوباره تعریف بکنی، پس بایستی با یه جنس فصل دیگری برای این فصل بیاری، بازم یه فصل خاص لازم داره. و مشکل در همین فصل خاصه دیگه. بنابراین این مشکل لاینحل باقی میمونه. صاحبان به اصطلاح نظریه تعریف مشیاهین، یا صاحب نظریه که نظریه اصلی با اوست که همون ارسطو باشه، او خودش اعتراف کرده صعوبت داره، سخته. من میگم نه، از امتناع داره، نه تنها صعوبت بلکه ممتنع است. یه نکته ای رو شیخ اشراق اشاره کرده بود که آقا شما اگر خواستی یه شیئی را تعریف بکنی، نبایستی نظریه علمی پایش به میون بیاد. یعنی چی؟ یعنی تعریف بایستی برای مردم باشه، مردمی که چی؟ چه بسا با نظریات علمی سرکاری ندارن، نظریه متوجه نمیشن، بلکه بایستی اموری که همگان میفهمن را در تعریف یک شی بیاریم. خب شما یه مشایی که جسم را مرکب از هیولا و صورت میدونی، بخون نظریه هیولا و صورت را در تعریف جسم اخذ بکنید، مردم که هیولا و صورت نمیفهمن. بنابراین این تعریف تعریف درستی نیست. خب وقتی جسم که به نظر شما مرکب از هیولا و صورت است، انواع جسمانی، انسان جسم است یا نه؟ فرس جسم است یا نه؟ خواستی فرس را تعریف بکنی، بگی که معنای جنسی جسم را دارد، یعنی هیولا و صورت را دارد به اضافه امور دیگر از جمله فصل عقیر. خب مردم که هیولا و صورت را نمی فهمن، پس من انواعی که درش هیولا صورت داری به کار میبری برای تعریف اون نوع مشکل داره. که من اینکه فصلش هم اشاره کردیم که چون که فصل مختص در جای دیگر یافت نمیشه، قابل شناخت نیست. اگر بقیه فصل رو تعریف بکنی، سر از تسلسل معرفت نسبت به فصولی که برای هر فصل میخوای بیاری سر در میاره. چرا؟ برای اینکه این فصل رو خواستی تعریف بکنی، بایستی از جنس فصل استفاده بکنی، باز مشکل در اون فصله. اون فصل هم دوباره بخوایی تعریف بکنی، باز بایستی از جنس فصل تعریف بکنی، مشکل روی اون فصله. همینجور این فصل این مشکل رو ایجاد میکنه که امکان شناخت روی آن نمیاد، یعنی ممکن نیست فصل را بشناسی. این حاصل اشکالی است که شیخ اشراق بر نظریه تعریف مشاهین داره. ملا صدرا در تعلیقات بر حکمت الاشراق، در مواضعی که شیخ اشراق بحث تعریف را مطرح کرده و بعد اشاره به صعوبت الحد کرده که از نظر مشایان حد صعوبت داره، و در اونجا نه تنها ایشون صعوبت حد را گزارش کرده است، بلکه خود فتوا داده است که نه تنها صعوبت داره بلکه بالاتر، امتناع داره. چرا؟ برای اینکه فصل قابل شناختن نیست. بعد خودش به این نکته اشاره میکنه که ممکنه کسی بگه فصل را تعریف حدی براش میاریم. و وقتی خواستی تعریف حدی برای فصل بیاری، باز بایستی از جنس فصل استفاده بکنی. باز دوباره اون فصلی که در تعریف فصل داره میاد همین مشکل رو اونجا دوباره تکرار میشه. نتیجه بحث این میشه اساساً چیزی که مشایان به عنوان تعریف نظریه تعریف مطرح کرده اند نه تنها که خودشون اعتراف دارن صحوبت داره، اساساً میگیم امکان پذیر نیست و ممتنع است. حالا که ممتنع شد پس ما چیکار کنیم؟ میگه خب نظریه تعریف اسمی که نظریه بسیار ساده ایه که هر شی رو که نامی براش میگذاریم و که اون شی میشه مسما، بدون اطلاع از اون مسما که ما نام نمیگذاریم. خب اطلاعمون در چه حدیه؟ در سطح اطلاع عموم. هر مسمایی رو ببینیم به حسب ظاهر چه چیزهای آشکاری رو داره، شی رو بر اساس همون اشیای آشکارش تعریف میکنیم. خب ملا صدرا در بست در نظریه تعریف ناقد شیخ اشراق است و در بست نظریه تعریف مشائین را پذیرفته است و در این حال میگه مشائیان گفتن حد صعوبت داره. ملا صدرا هم دقیقا همین حرف را میزنه، میگه با اون که حد آوری ممتنع نیست، راه‌های فراوانی داره که بتونیم اشیا را از اون راه‌ها که راه‌های تعریفی هستن بشناسیم، میشناسیم و تعریف میکنیم و شی را به راستی میتوانیم بشناسیم. اما این که شیخ اشراق میگه فصول را نمیتوان شناخت، محال است که بشناسیم، راه‌هایی را نشون میده که در اون راه‌ها یا الله که در اون راه‌ها فصل اشیا شناخته میشه. از این جهت شیخ ملا صدرا به تفصیل بحث نظریه مشائین رو توضیح میده تا بتونه نشون بده که چجوری میشود یک شی رو شناخت. ابتدا به ساکن ملا صدرا این نکته را بیان میکنه که شما خواستی یک شی را بشناسی، یه ماهیتی را بشناسی، یه موقع ماهیت ماهیت مطلقه، این یه جور شناخته میشه، یه موقع ماهیت موجوده در خارجه، این یه جور شناخته میشه، یه موقع ماهیت موجوده در ذهنه، یعنی انسان گاهی به صورت مطلق مورد توجه قرار میگیره، یه جور باید اینا بشناسیم، یه موقع مثلا فرض بفهمه انسان موجود در خارج میخوایم بشناسیم، اینو یه جور دیگه باید بشناسیم، یا انسان موجود در ذهن را میخوایم بشناسیم. پس ماهیت یا ماهیت مطلق است یا ماهیت مقید به وجود خارجی است یا ماهیت ماهیت مقید به وجود ذهنی است. این متفاوته. ماهیت به وجود خارجی جنس فصلش به صورت ماده و صورت در میاد، پس باید ماده و صورتش رو بشناسی تا ماهیت خارجی شیء مورد نظر مثلا انسان رو بشناسی. اگر خواستی انسان خارجی رو بشناسی باید ماده تل انسان یعنی بدن انسان رو به عنوان ماهیت، ماهیتی که در انسان در خارج موجود شده بشناسی. کما اینکه همین انسان رو اگه فصلش رو خواستی بشناسی به عنوان انسان موجود در خارج بایستی نفسش رو، حالا به تعبیر نفس ناطقش رو بشناسی. اگر در ذهن باشه باز به لحاظ وجود ذهنی خصوصیتی داره، بایستی اون خصوصیت‌های وجود ذهنی رو بشناسی. یا موقع نه، ماهیت صرف نظر از حیثیت وجود ذهنی یا صرف نظر از حیثیت وجود خارجی یک شی رو میخوایی بشناسی. ملا صدرا میگه نگاه کنید، شیخ اشراق ادعا کرد گفته فصل بسیطه و قابل شناخت نیست. البته شیخ اشراق بحث بساطت رو مطرح نمی کنه، میگه فصل چون که مختص به شیعه قابل شناخت نیست، اما ملا صدرا میگه اساسا فصل بسیطه. اما در این حالی که بسیطه ما میتوانیم آن را بشناسیم و ما میتوانیم آن را تعریف کنیم حقیقت فصل شناخته بشه. در اینجا ملا صدرا هفت راهکار ارائه میده. یک شیء بسیط مثل فصل گاهی با لوازمش شناخته میشه. یعنی چی؟ یعنی این فصل اگر مجهول باشه برایش تعریف میاریم، اما تعریف از نوع تعریف به لوازمه. خب شیخ اشراق متوجه این نکته است، تعریف به لوازم امکان داره، ولی نکته ای که شیخ اشراق بهش توجه نکرده اینه که تعریف به لوازم گاهی تمام حقیقت یک شیء را نشون میده. شیخ اشراف تو ذهنشه تعریف به لوازم نوعی تعریف رسمیه، اصطلاحاً در به اصطلاح جرگه تعاریف رسمی قرار میگیره. شیخ اشراف تو ذهنش اینجوری اومده خب اگر امر دائر باشه من یک شی مثل ایکس رو تعریف بکنم، چهار مدل تعریف براش میتونم بیارم. مدل اول تعریف حد تامی، مدل دوم تعریف حد ناقصی، مدل سوم تعریف رسم تامی، مدل چهارم تعریف رسم ناقص. خب شما اگر شیء را به لوازم تعریف بکنی، آیا شیء را مثل تعریف حدی تعریف کرده ای؟ خب مسلم خیر. شما اگه انسان را مثلا بر فرض تعریف حدیش حیوان ناطق باشه و تعریف رسمی تامش فرض بفرما حیوان متعجب باشه، انسان را اگر با حیوان متعجب تعریف بکنی همون اندازه تعریف کردی که انسان را با حیوان ناطق تعریف حد تامی آوردی؟ خیر. پس تعریف رسمی چیه؟ دو مرتبه پایین تره. برای اینکه تعریف حدی داریم یک، تامی، دو، ناقصی، تازه سه، تعریف رسم تامی. اگه شما تعریف رسم تامی بیارید دو رتبه از تعریف حقیقی دور افتادی. خب این معلومه که این تعریف تعریف حدی تلقی نمیشه. شما میگی که من میخوام جنس را تعریف بکنم به حدی. شیخ اشراق میگه من اشکالی مثلا فرض کنید راجع به جنس ندارم، فصل رو هم میخوام تعریف بکنم که حقیقت شناخته بشه، بگیم حقیقت جنسی که تعریف کرده ایم شناختیم و حقیقت فصلی که تعریف کرده ایم شناختیم، حالا این دوتا تعریف چون که شناخته شده است میگیم خب معرف من که مرکب از این جنس است و از این فصل تعریف حد تامی شده. چرا؟ برای اینکه جنس شناخته شده، فصل شناخته شده. شیخ اشراق بلافاصله به من این نکته رو میگه شما فصل رو چجوری شناختی؟ اگه فصل نظری باشه و نیاز به تعریف داشته باشه با چه مدل تعریف آن را میشناسی؟ فصل که بسیطه، آیا فصل تعریف حدی داره؟ خیلی. پس تعریف چی داره؟ تعریف رسمی داره. خب معرفت به یک شی به صورت رسمی میتونه درد شما را برطرف کنه، یعنی تعریف حدی به شما بده؟ خیلی. بخشی هست. ببینید میگیم نتیجه تابع اخص مقدمتا، این نمیگیم هست رو بحثای قیاس. خب مشابهشم تو باب تعریف بگو. وقتی شما یه شیئی رو تعریف حدی کردی، شیئ دیگر رو تعریف رسمی کردی، مجموع این دو تعریف برای یک شیئ مرکب تعریف حدی میشه؟ نمیشه که. وقتی الف رو تعریف حدی کرده باشی، ب رو تعریف حدی کرده باشی، الفی که جنسه، بی که فصله، اگر هر دو رو تعریف حدی کرده باشی، اون وقت جیم مرکب از الف و ب رو میتوانی بگی تعریف حدی میتوانم بکنم. چرا؟ برای اینکه جنسش رو به حد شناختی، فصلش رو هم به حد شناختی، پس مرکب از جنس و فصل رو به حد شناختی. این قابل قبوله. اما اگر اومدی گفتی جنس را به حد شناختم، اما متاسفانه چون که فصل وسیطه مرکب از جنس فصل نیست و مجهوله، با تعریف میخواد معلوم بشه، با چه تعریفی معلوم میشه؟ معلومه با تعریف رسمی. تازه تعریف رسمی که نه درش جنس وجود داره و نه فصل. جنس وجود نداره چون که وسیطه، چون که مرکب است، جنس فصل داره. فصل وجود نداره چون که بسیطه، پس فصل هم نداره. خب اگه اینجوری، اون وقت چجوری میتونی؟ یا اصلا کسی ادعا بکنه فصل هم مرکبه، یعنی همونطوری که جنس میتونه مرکب از جنس فصل بوده باشه، کسی ادعا بکنه فصل هم مرکب از جنس فصله، میگم خب فصل اول رو که نشناستی خواستی تعریف بکنی، تعریفش رو هم با ایزی به جنس فصل بکنی، بگیم این فصل دوم رو با سیجوری میخوایی تعریف بکنی، همین مشکل رو داره. مله صدر اینجا میگه بابا فصل همواره بسیده، اصلا فرض ترکب دو فصل نیست، فصل بسیده. اما در این حاله که بسیده، چاره جز تعریف به لازمش نداریم، با ایزی تعریف به لازم بکنی. اما تعریف به لازم گاهی به حدی این تعریف نافذه و معرفت زاست، تمام حقیقت این بسیط را مانند تمام حقیقت مرکب که با جنس فصل شناخته می شد شناخته می شود. یعنی چی؟ یعنی آقا این بسیط نیست، این لازم نداره، ممکن لازم این بسیط رو به صورت دور نشون بده. خب اگه اینجور باشه تعریف ضعیفیه. چرا؟ برای اینکه واضح و روشن به شفاف نتونسته این را توضیح بده. اما اگر لازم به گونه ای باشه که تمام حقیقت این بسیط را آشکار بکنه، چه اشکالی داره؟ در این صورت اسمش تعریف رسمیه، اما حکمش چیه؟ حکم تعریف حدی رو داره. چطور در تعریف حدی یک مرکب میگفتی اجزا رو اگر شناخته باشی مرکب رو کامل کامل شناخته ای؟ اینجا همین امر داره رخ میده. چرا همین امر رخ میده؟ توضیح ملا صدر اینه، میگه لازم گاهی تمام حقیقت ملزوم را نشون میده. خاطرم هست در سال گذشته به مناسبت این را اشاره کردم. ببینید کسی اگر کور مادرزاد باشه، توجه بکنه، خب این بخواد نور را تشخیص بده، برای اینکه نور را تشخیص بده باید چی براش اتفاق بیفته؟ درک نور اتفاق بیفته، درسته؟ میگیم درک نور، عذر میخوام مثال رو میخوام قدری تغییر بدم، کور مادرزاد بینایی رو درک میکنه؟ نه. چرا؟ برای اینکه ابزار بینایی نداره. بینایی یه صفتیه مثل فصل بسیطه، قوه بصر یه حقیقت بسیطیه برای ماهایی که بینا هستیم، این حقیقت بصری وجود داره، درکش را داریم. اما کور مادرزاد درک بصر را نداره، قوه بصری را نمیفهمه یعنی چی. چرا؟ برای اینکه تجربه ای از قوه بصری نداره دیگه. خب میگیم برای درک حقیقت قوه بصری که بسیطه، میتوان به صورت فعل آن را بشناسیم. یک بسیط به لازمش به فعلش شناخته میشه. حالا فرض کنید یک کور مادرزادی رفته حرم حضرت معصومه، متوسل و حضرت معصومه شده، کرامت حضرت معصومه شامل حالش شده، این بینا شده، درسته؟ منطقه در لحظه ای که برق رفته و حرم تاریک تاریکه، هیچ نوری وجود نداره. خب 10 دقیقه فرض کنید برق نیست، چشم چشم را نمیبینه. در همین 10 دقیقه تاریکی کرامت حضرت معصومه شامل حال این نابینا شده و قوه بصری رو به او داده. آقا پس در واقع چیه؟ منتظره. چطور مردم منتظرن تا برق بیاد ببینن؟ اینم ناخودآگاه منتظره که برق بیاد ببینه، در حالی که متوجه نیست حضرت معصومه کرامت کرده و او را بینا کرده. حالا قوه بصر او داره یا نه؟ بله. با اون که داره، درکی از قوه بصر نداره. چرا نداره؟ برای اینکه فعل بصری حاصل نیست. خب حالا فرض کنید این معجزه رخ داده و 5 دقیقه از زمان معجزه گذشته، هنوزم برق نیومده. پس او یه قوه داره، درکی از اون قوه نداره. اما سایر مردم چی؟ چون که از 10 دقیقه برق رفته، منتظرم برق بیان. چرا؟ برای اینکه قوه بصری خودشون رو دارن، علم به قوه رو دارن، میفهمن بصر چیه؟ بصر اونیست که نور باشه که در پرتو نور ببینن، فعل بصری از اونا صادر بشه. اما این بابا، این کور مادرزاد، چون که چنین چیزی رو نداره، درکی از بصر هنوز نداره، با اون که کرامت حضرت معصومه بهش تعلق گرفته. یک لحظه برق میاد، برق آمدن همانا و این کور مادرزاد درک فعل بصری براش اتفاق افتادن همانا و شناختن قوه بصر همان. توجه میکنید؟ خب اینجا چی اتفاق افتاده؟ میگیم فعل بصری از قوه باصره این کور مادر ذاتی که به کرامت حضرت معصومه بینا شده، این فعل حاصل شده. آیا این فعل حقیقت فاعلش که اون قوه بصری باشه رو نشون میده یا نمیده؟ تمام حقیقتش نشون میده. چه اشکالی داره ما شیئی را به لازمش تعریف بکنیم و لازم تمام حقیقت اون ملزوم را نشون بده؟ شما شیخ اشراف فکر میکردید چون که فصل را اگر به فاسد به لازمش تعریف بکنن تمام حقیقتش معلوم نمیشه، این را چی؟ گفتی پس حد ممکن نیست. نه، اگر جنس را تعریف کردیم فصل به لازم این چنینی که تمام حقیقت ملزوم رو نشون بده تعریف بکنیم، میگیم خب تعریف مؤلف از معرفت جنسی که اینجا حاصله، معرفت فصلی به واسطه معرفت به لازم اینجا حاصله. خب پس هم جنس رو شناختی، هم فصل رو شناختی. وقتی شناختی، این جنس و فصل رو ترکیب میکنی، معرف مرکب رو به جنس و فصلش تعریف بکنی. این تعریف، تعریف حدیه یا غیر حدی؟ حدی. شیخ اشراف میگه خب فصلش رو که به صورت لازم شناختی، به صورت لازم شناخته باشم. اما حقیقت ملزوم شناخته شده یا نشده؟ در تعریف یک حقیقت شما بایستی چی؟ جنسش را و فصلش را براستی بشناسی. براستی شناختم یا نه؟ آیا هنوز ابهامی در شناخت فصل وجود داره؟ وجود نداره که. چرا؟ برای اینکه فصل ملزومی است که لازم تمام حقیقت این ملزوم رو نشون داده. این لازم آینه تمام نماست. چطور؟ میگم اون لحظه ای که این نابینا در حال تاریکی یهو برق اومد، فعل بصری از نایه او رخ داد یا نداد؟ رخ داد. آیا در این رخداد فعل چیزی از قوه بصری هنوز مجهوله که نیاز به تعریف بیشتر داشته باشه، یا تمام حقیقت قوه بصری معلوم شد؟ تمام حقیقت قوه بصری معلوم شد. پس بنابراین امکان داره یه تعریفی به لحاظ قوانین تعریف اسمش تعریف رسمی باشه، اما تمام حقیقت مرسوم را نشون بده. به اون که تعریف تعریف رسمی است، مرسوم یعنی شیء مورد تعریف، تمام حقیقتش معلوم میشه. این کجاهاست؟ اون جاهایی که مرسوم یه امر بسیطی باشه و رسمش چی باشه؟ لازمی باشه که تمام حقیقت ملزوم رو نشون میده. از این جهت راه اولی که شیخ اشراق اینجا مطرح ملا صدرا در اینجا مطرح میکنه که ما میتوانیم بر اساس او بشناسیم، تعریف به لوازمه. میگه راه دیگر تعریف به قسمته. یعنی ما میخواییم اشیا رو بشناسیم، یه کاری که بایستی انجام بدیم بایستی بیاییم شیء مورد نظر را رده بندی بکنیم، ببینیم در کدوم رده از تقسیمات داخل میشه. از طریق قسمت پس یه راه اینه. راه دیگر راه تحلیله. یعنی اگر خواستی یه شیئی رو تعریف بکنی، مثلا انسان رو خواستی تعریف بکنی، بایستی تحلیل بکنی چه مفاهیمی برش صادقه. تحلیل مفهومی بکن و بر اساس تعریف مفهومی انجام بدی. تمام اینا رو تک تک شیخ اشراق عذر میخوام ملا صدرا توضیح میده که انشاءالله در مباحث آتی اینا رو مطرح میکنی. گاهی یک شیء را از طریق عرض خاص بیان تعریف میکنه و نیز از راه موضوع عرض تقسیم میکنه تعریف میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر سفیدی عارض بر موضوعیست، چون که تحقق این سفیدی جز به موضوعش نیست، در تعریف سفیدی موضوع را اخذ میکنیم. میبینیم مثلا زاهق را چی میگیم؟ میگیم شیعون ثبت له زید، زید عارض برای یک موضوع است دیگه. در تعریف عرض ذاتی موضوع تعریفش اخذ میشه. پس بنابراین اینها مواردی است که بر اساس این موارد میشه تعریف انجام بگیره. گاهی میبینی یک شیع با مجموعه اعراض که تک تک اینا رو ملا صدرا در ادامه توضیح میده انشاءالله بحث خواهیم کرد. از مجموعه اعراض عام ممکنه یک شیء خاص باشه. شما در توصیف و تعریف اون شیء خاص از مفاهیم عام استفاده بکنید، به گونه ای که مفهوم عام تک تک معرف او نیست، اما در مجموع دو تا عام یا سه تا عام میتونه این خاص را تعریف بکنه. مثال سادهش از قدیم معمولا تو اینجور بحث آمد را میشه تا ایرون ولود در تعریف خفاش. خفاش را اگه کسی نمیشناسه، یه موقع خفاش را میارن میگم خفاش یعنی این، یه مصداقی از خفاش نشونش میده، شپره. درسته؟ خب اما اگر نه شب برای نداریم نشون بدیم بهش که این خوب باشه، بایدی تعریف بکنیم. چجوری تعریف بکنیم؟ یه موقع تعریف حدی بلدیم، تعریف حدی میاریم. یه موقع نه تعریف حدی بلد نیستیم، جنسش رو نمیشناسیم، فصلش رو نمیشناسیم، نمیتونیم تعریف حدی بکنیم. میگیم خب تعریف رسمی بکن. رسمی هم باید چی؟ خاصه اش رو بشناسم، چیزی که مختصه بود. مثلا تو تعریف انسان میگیم چی؟ حیوانان متعجبون، تعجب خاصه انسان. فرض کنید راجب خفاش خاصه هم نداریم که در تعریف خفاش بیاریم. میگیم خب مفاهیم عامی که بر خفاش صادقه چند تا کنار هم بیار که مجموع مخصوص به خفاش بشه. خب اگر بگیم خفاش پرنده است، اگر بگیم پرنده است معنای عامی داره، غیر خفاش هم پرنده. اگر بگیم خفاش بچه زاست، غیر خفاش هم مثل انسان ها، مثل چارپایان، اونا هم بچه زان. بس اینا تعریف خفاش نمیشه. میگیم دوتایی رو با هم بیار، بگو پرنده بچه زا. پرنده بچه زا غیر از خفاش ما نداریم یا نمیشناسیم. بچه زا خیلی هستن، معنای عام میداره. پرنده هم خیلی هستن، معنای عام میداره. اما پرنده بچه زا، این مجموع خصوص خفاش رو داره تعریف میکنه. پس بنابراین میشه ما از چند معنای عام بتوانیم یک شیئی رو تعریف بکنیم. و نیز گاهی تعریف اجزای داخلیش بدیهی است و نیاز به تعریف نداره. این شش حفرا رو ملا صدرا مطرح بکنیم و بر اساس این شش حفرا نشون میده که تعریف مشیاییان تعریفی است قابل قبول، اما در این حال همچنان صعوبت داره. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.